محور بحث ما در این بخش اخیر بررسی ادله حجیت عرف بود در شناخت مفاهیم. عرض کردیم که مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم الفاظ، الفاظی که از عناوین عرفی چه در متعلق حکم عقد شده، یعنی اون عملی که حکم به اون تعلق گرفته و چه موضوع حکم به اصطلاح اصولی، که موضوع عبارت بود از متعلق المتعلق در آیه شریفه اوفو بالعقود، حکم که وجوب وفاست هیئت اوفو برش دلالت داره، این حکم هست متعلق این حکم وفاست. موضوع این وفا کیه؟ یعنی کسی که این متعلق به او تعلق داره عبارت است از العهود. هر شبت که هر جایی که عنوانی که در کتاب عقد شده چه متعلق باشه و چه موضوع از عناوین عرفی باشه، ما دو نوع شناخت درباره این داریم، یک شناخت مفهومی و دو شناخت مستاقی. در مورد شناخت مفهوم همه اصولیین فقها وفاق دارن بر این که تنها مرجع شناخت عرفه و بس، و در مصادیق بعد می‌رسیم اختلاف شدیدی است بین بزرگان، سه چهار قول مطرحه که در پیش داریم. حالا دلیل حجیت عرف در مفاهیم چیست؟ دو دلیل مطرح کردیم. دلیل اول عبارت بود از سیره عقلایی عالمی، هر زمانی، هر مکانی، همه جایی، که بنای عقلای عالم بر این است که در مورد تعیین مفهوم الفاظ و تحدید و حد بندی مفهوم واژگان به عرف رجوع میکنند. در عرف هر لسانی، اگر واژه ترکیه به عرض شود که ترک زبان ها، هندی هست به هندوها، انگلیسی به اهل لسان انگلیسی، فارسی هست به فارس، عرض به حضور شود که، و همینطور حتی اگر در یک وصیت نامه، در یک قباله، در یک وقتنامه واژه‌ای به کار رفته برای تعیین حد و مرز این مفهوم این واژه، به همون عرفی که این وصیت نامه در اونجا نوشته شده، این وقتنامه، این قباله به اونجا رجوع میکنند. و این سیره بسیار ریشه دار است و عریق به گونه ای که ادامه دارد تا به زمان معصوم، معصومین علیه الصلاه و السلام، که عصر تشریع است و ائمه معصومین علیه الصلاه و السلام از این سیره رتعی نکردند و همین عدم رد کافی است برای کشف حجیت سیره. ضمناً یک قاعده اصولی هم در بین عرض کردیم که بعضی از سیره ها هست برای کشف امضای اینها نیاز به این است که شهر مستقیماً امضا کند، و پاره از سیره ها هست که عدم رد کافیست برای کشف امضا. اون دسته از سیره هایی که بسیار ریشه‌دار و عریقه و در همه زوایای زندگی مردم حضور دارد، عدم رد کافی برای کشف امضا. اما سیره هایی که جیلن بعد جیل و نسلن بعد نسل منتهی میشه تا به زبان معصوم، ولی چندان ریشه دار نیست در همه زوایای زندگی عرف، اینا کشف امضاش نیاز دارد به ورود خصوصی شرط و امضا، ولو این که این امضا به سبیل یک اطلاقی کتاب مطلقی صادر کنه. این دلیل اول. دلیل دوم این که هر شبت ما از خطابات شرعی آیات و روایات کشف میکنیم که اساساً بنای شرع بر این است که مقاصد خودش را به عین همون الفاظی که بین عرف رایج هست به همون الفاظ بیان کنه و مسلک خاصی ورای آنچه عرف در تفهیم مقاصد خود دارد هرگز اتخاذ نکرده. و از این روز که قرآن کریم واژگانی درش استخدام شده که عیناً این واژگان بین عرف عرب شایع بوده، منتها محتوای قرآن خارج از حیطه فکر بشر است. و البته چون قرآن سخن خداوند است و سخن خداوند خداوندگار سخن است، از این رو از نگاه فصاحت و بلاغت هم در اوجه، در اوجه. ولذا اینها یکی از اثرات که جذبه های قرآن همین الفاظش بوده. ماها که ذوق عربی نداریم و عرب نیستیم خیلی برامون زیبا نیست، یعنی احساس زیبایی نمی کنیم در کلمات، ولی عرب فصیح وقتی میشنیده گاهی هم تو میخ میشده، همینجوری گوش میزده. عرض کردم که مرحوم ادیب نیشابوری بزرگ، ادیب اول، چون در مشهد آقا ابن مسعود حوزه مشهد دو ادیب بودن، یک ادیب اول مرحوم عاشق عبدالجواد ادیب و یکی هم عاشق محمد تقی ادیب که در تا سال 54 دو سه سال قبل از انقلاب هم زنده بود. این ادیب دوم خب ایشون ملا بود تو ادبیات اینا، اما اون ادیب اول عجوبه ای بود، اونقدر احاطه داشت بر ادبیات عرب که از الازهر مصر، عربای مصری ها، طلبای مصری، علماشون میمدن خدمت ایشان، اساس البلاغه زمخشری که خیلی کتاب مشکلی هست این کتاب را پیش ایشون تلفظ میکردن. و خودش شاعر بود و دیوان داشت، دیوان جناب عدیب. میخواستم حالا این را بگم، اونقدر این طبع شعرش قوی بود بعضی از اشعار حافظ را وقتی میشنید از حال میرد، قش میکرد، یعنی از حال تعالی خارج میشد، اونقدر طبع این شبت بلند و بالا بود. از شبت خیز و در کاسه سر آب طربناک انداز، پیش از آن که شبت کاسه سر خاتنداز. چقدر ظرافت به کار برده. آب طرب یعنی در معنای اصلیش یعنی شراب، ولی اینجا مقصود شراب معارف. خیز و در کاسه سر آب طربناک انداز، یعنی همین از حضور شود که آب طرب معارف اهل بیت و اسلام، پیش از آن که شود کاسه سر خاک انداز، پیش از این که از دنیا بری و جمجمه بیفته به دست از شود که. و باز در ذهن ایهام کرده این را که در ذهن مطالب نادرست بیاده اینا. از شود که نیکی پیر مغان بین که شما بدمستان، ببین چی کار کرده این لامستان. از شود این آیه و من یتبدل و سیاد بالحسنات، این یکی از آیات قرآنیه که خدای متعال اگر یک کسی در منظر او واقعا توبه کنه نه تنها عفو میکنه این که ما بشر هم ما هم از این کارا میکنیم، کسانی که کرامت دارن از شبت که دیگران را میبخشن خطای اینها را، لغزش اینها را، جسارت اینها را، نه تنها خدا میبخشه و نادیده میگیره، بلکه این کارهای خلاف را به ملائکه یواشکی میگه اینها را نواشیم بنویسی. این خیلی عجیبه، این چه جودیه؟ این اصلا از فکر و افق بشر خارجه. حالا این را این جناب از موضوع شود خواجه حافظ خواسته به شعر در بیاره، نیکی پیر مغان بین که چما قد مستان هر چه کردیم به چشم کرم از زیبا بود. هر چه کردیم یعنی هر غلطی کردیم گل بروتون به چشم کرم از زیبا بود. چقدر این شعر ای خود نیست بهش میگن لسان الغیب. عرض شود که این دیگه حالا فصاحت و بلاغت در قرآن کریم در اوج دیگه. عرض شود که دلیل دوم اینه که ما از ادله و نصوص شرعی به دست میاریم که خدای متعال بناش بر اینه که در تبیین مقاصد خودش با همین الفاظی که متداول هست بین عرف مقاصد خودش را بیان کنه. چند تا آیه در این باره عرض کردیم، 4-5 تا آیه سوره ابراهیم و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، سوره شعرا باز انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین، و در 4 آیه از سوره قمر بود که ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر. این را از مرحوم علامه تشریح کردیم که یسرنا القرآن لذکر، تیسیر یسرنا از باب تفعیل دیگه، تیسیر مصدرشه، تیسیر معنیش یعنی چه، از مرحوم علامه از سبب تشریح کردیم این را. عرض کردیم که در ادامه اینجا 2 نکته وجود دارد. نکته اول که قبلا هم اشاره کردیم این که با یک نگاه دقیق آیاتی و روایاتی که درباره این مطلب آمده که بنای شرع و قرآن و اهل بیت بر این است که به لسان قوم مطالب را بیان کنند، این در حقیقت امضای همون دلیل قبلیست که سیره عقلا باشه، ولی ما به عنوان دلیل مستقل بیان کردیم، ولی اگر هم نمی بود این آیات باز سیره عقلا چون بر این استوار بود، لذا عرض شود که این آیه و مانند این چند آیه که عرض کردیم در حقیقت امضای سیره عقلا. از شبت که این را دیگه ما در این شک و تردید نداریم ها، چون حتی قبل از این که آیات هم نازل بشه این بنا بوده، چون قبلش هم این بنا مستقر بوده و از شبت همه انبیای پیشین هم با قوم خودشون به لسان خودمون ها، حضرت موسی به زبان عبری از شبت تنطق می فرموده، این چون امر مسلمی هست لذا ما در برای اثبات سیره به این آیات تمسک نمی کنیم. اصل وقوع سیره حتی امضاش هم چون بسیار عریق هست نیازی نداره، ولی در این حال اینها معیدی میشه و اگر کسی در مقابل اخباری ها این دلیل بسیار مناسبیه، چون اخباری ها قائلا به این که قرآن ظواهر قرآن برای هیچ که حجت نیست جز برای معصوم. در باب حجیت ظهور در اصول خوندید مخالف در این مسئله اخباری هست، این در مقابل اخباری ها بسیار میده. نکته دومی که محضرتون تقدیم بدارم این است که گرچه بنای صاحب شریعت بر این است که مقاصد خود را با همان واژگانی که بین عرف متداول بوده تبیین کند و منهج و شیوه ورای منهج عرفی نداشته، ولی این منهج و شیوه عقلایی در دو محور اعمال شده، یک در بیان احکام، دو در بیان مطالب اخلاقی. در این دو محور ائمه اطهار علیهم السلام همگام و همپای با زبان و لغات عرف عرب مطالب را بیان کردند. اما یک محور سومی هست که در اونجا منهج اهل بیت مطابق با فهم همگان نیست و اون محور سوم عبارت است از تبیین معارف. در تبیین معارف عمیق و بسیار بالا، آنجا متناسب با فهم همگان سیر نکرده است. در احکام که مورد ابتلای همه است، بله، در اخلاقیات نیز باری، اما در مورد معارف عمیق و ظریف و دقیق قرآن و اهل بیت علیهم السلام باید به متخصص و کارشناس رجوع کرد. برای این اثبات این مدعا ما چند شاهد و گواه داریم. گواه اول و شاهد اول تصریح خود ائمه علیهم السلام که در حقیقت ائمه اطهار سخنگویان خداوند متعال می باشند. تصریح کردن ائمه اطهار که سخنگویان خداوند هستند بر این که کلام خداوند متعال از مراتب مختلفی برخوردار است و اکثر اصلت که کلمات خداوند متعال اکثر این مراتب بلند و بالای آن مخاطب خاص به خود را دارد و این مراتب قرآن کریم عبارتن از این چهار مرتبه: یک، ظاهر عبارات قرآن، دو، اشارات قرآن، سه، لطائف و ظرائف قرآن و چهارم حقایق قرآن. در چندین روایت این چهار مرتبه مرزبندی شده. این بحث خیلی مفیدیه، من اینجا گذرا ازش استفاده میکنم. در چندین روایت مرزبندی شده این چهار مرتبه ای که عرض کردیم. در روایتی از آقا امام باقر و همچنین امام صادق و هر دو بزرگوار روایت نقل میکنند عن ابی عبدالله الامام الشهید آقا امام حسین علیه السلام که فرمود آقا سید الشهدا کتاب الله عز و جل علی اربعته. ما از آقا امام حسین و امام مجتبی احادیث بسیار چند داریم، این هم از غصه های سیبایت خود. از جلد موقعیت امامت آقا امام مجتبی و سید الشهدا بدترین موقعیت و شرایط زمانی بوده. این مردم نادان واقعا ببینید چقدر خسارته، این مردم نادان کنار گنجینه‌های معارف الهی، ذخایر معنوی زندگی میکردن ولی هیچ استفاده نکردن. ای خدا، ای کاش اینها همه دنیا را، حکومتش را به دست گرفته بودن، مردم آزاد گذاشته بودن که بیان از اینها استفاده کنن. چقدر خسارت. مرحوم علامه طباطبایی در جای از المیزان دیدم میفرمایند که در مجموعه صحاح ست و ششگانه اهل سنت 14 یا 16 روایت از امام مجتبی و آقا سید الشهدا بیشتر نقل شد. اون وقت از یک ابو هریره نکره که یک سال و نیم به اتفاق اهل سنت بیشتر در خدمت پیامبر نبوده، یک سال و نیم بیشتر نبوده، 5000 خورده ای، حالا دقیق یادم نیست، بالای 5000 روایت نقل کردن. چقدر باید غصه خورد؟ عرض شود که به خاطر همینه که از این بزرگواران عرض شود که شان نمیشده. خب امام ائمه علیهم السلام باید آنچه می فرمودن منتقل می شده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی را، ایشون آنچه رسیده بوده این حالا در جلد 44 از بحضور شود و 5 بهار از این دو بزرگ جمع‌آوری کرده، اون هم باز از شود که شاید کامل نباشه در هر صورت. ولی این حدیثی که نقل شده از درر الاخبار من جمله این که آقا امام باقر امام صادق از آقا سید الشهدا نقل میکنند، کتاب الله علی 4 اشیا بر 4 مرتبه است، علی العبارت و الاشاره و اللطائف و الحقایق. کتاب خدا قرآن کریم 4 مرتبه دارد، یک مرتبه عبارت ظاهرش، 2 مرتبه اشاره های قرآن، 3 مرتبه لطائف قرآن و 4 مرتبه حقایق. بعد فرمود فالعبارت للعوام، ظاهر آیات قرآن برای عوام و فهم عموم مردم می باشد، یعنی ظاهر آیات در حد سطح فهم توده مردمه، قول عربای امروز الاستواء فهل العموم، استواء تو کلمات عربی جدید یعنی همسر. تو حلقات مرون شیفتد هر جا اومده الاستواء هاز المطلب یعنی همسر خیمه. فالعباره للعوام ولی اشاره للخواص، اشارت های قرآن برای خواسته، برای علماست. و لطائف للاولیا، لطائف قرآن برای اولیای الهی است. و الحقائق للانبیا، او باطن باطن قرآن، او دیگه اولیا هم به اونجا دسترسی ندارن و مخصوص انبیای الهی است. عرض شود که این گواه اول، حالا اینا هر کدومش نمونه ها داره ها، خیلی ما نمیخوایم فاصله بگیریم، خواستیم همین نکته رو عرض کنیم که گاهی هم تو فقه و اصول اینا مطرح میشه، گاهی تو هرمونتیک مطرح میشه که آیا کلمات ائمه برای همه این بوده، یکسان بوده و در حد فهم همه بیان میکردن؟ جواب این که نه، در بیان احکام باری، اخلاقیات باری، اما اونجا که در صدد تبیین معارف بودن اونجا اوج کلام بود و عباراتی، حالا نمونایش رو براتون عرض میکنیم. بله بله، تو خود معارف هم باز مختلف بودن. لذا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام شاگردان خصوصی داشته، اونا هم خودشون مختلف بودن. حالا برای اشاره های قرآن یه اشاره بکنم. در کلمه اختلاف زن و شوهر می فرماید و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلها، یک حکمی از خانواده زن و از خانواده مرد برگزینید، اینا بشینن با هم شور کنن ببینن که ریشه این دعوا چیه، این اختلاف، این بدخلقی زن و شوهر چیه. تعبیر این که از کردن قرآن حضرت آقا سید و شهر فرمود اشارات داره، حالا اشاراتش را ما هم کم و زیاد ممکنه بفهمیم، حالا بطون و لطائف برای اولیاه. آیه وقتی میخواد اختلاف زن و شوهر را مطرح کنه نمیگه و این خفتم نزاع هما، اختلاف هما، میفرماد و این خفتم شقاق بین هما. واژه شقاق را عرب به کار میبره در مورد دو نیم کردن یک چیز، یک واحد. اگر یک سیبی را دو نیم کنن میگن شق تفاح، اگر یه گوسفندی را دو شق کنه قصاب میگن که شق الغنم. این اشاره است به این که بین زن و شوهر باید یک انس و الفتی باشه که تو بویی اینها یک روحن در دو جسم، یک روح باید رفیق باشن با هم، علاوه بر این که زن و شوهرن اینا باید رفاقت داشته باشن. رفاقت غیر از اینه زن و شوهریه، حواستون پر نشم از موضوع شود که این حالا نمونه بود. اون را نه اونا را این دیگه کلمه شد نمی فهمونه. اون خفتم اشاره به این داره که نگذاری، اشاره دوم که اینا حرفا را به نزاها به اوج برسته بود، حرفها آخرین فوشا و اینا تقدیم بشه، بعدا که دیگه راه برگشتی نیمده اون وقت بگه ها اینا چی شونه. و این خفتم نه این را ایتم شقاق، احساس شقاق کردی قبل یا اینا، این همه نکات و اشارات، بله اینا اشارات. یا در مورد قیامت آیه شریفه می فرماید یخرجون، سوره قمر، یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر. صحنه قیامت را خدا وقتی میخواد ترسیم کنه میگه همه بشر از قبرها برمیخیزن چونان ملخهای پراکنده. تشبیه به ملخ حاکی از این اشاره است که حیوانات، پرنده ها نوعاً اینا لانه دارن، از لانه میان بیرون گردشی میکنن، دانون از شبت دانه و کامی بر میگیرن و بعد بر میگردن به همون لانه. اما ملخ لانه نداره. آش نمیدونم شما تو صحرای نرفتی، از اینجا پا میشه اونجا میشینه، یه متر دیگه بر میشینه، بر میخیزه، پرواز میکنه، چند به اونورتر، دائما در گردش، لانه نداره. و این حاکی از این که اون روز بشر مأوا و منزلی نداره، حساب و کتاب نشده، سرگردونه، سرگردونه. گواه دوم بر این مطلب که ائمه اطهار علیهم السلام در تبیین معارف بنابراین نداشتن که به صورت عمومی سخن بگوین، گواه دوم عبارت از نمونه های زنده ای که تو خود روایات هست، در بحث هایی که و گفتگو و مناظراتی که ائمه با مخالفین اسلام داشتن. من به دو تاش اشاره می کنم به سبیل گذار. نمونه اول در صحیحه هشام ابن الحکم که در اصول کافی جلد یک صفحه 83 آمده، روایت معتبرم هست، عن ابی عبدالله هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال للزنديق حين سأله ما هو، آقای امام صادق به هنگامی که زندیقی و منکر خدا از او پرسش کرد که چیه این خدایی که شما هی از او دم میزنید، ما هو، آقا امام صادق فرمود انه قال للزندیق حين سأله ما هو، قال هو شیء بخلاف الاشیاء، ارجع به قولی الى اثبات معنا و انه شیء به حقیقت شیئیه. تکرار، قال هو شیء بخلاف الاشیاء، او یک چیزی هستی داره اما بخلاف موجودات دیگر. بعد فرمود امام به اون زندیق که متمرکز شد رو این جمله من، ارجع به قولی الى اثبات معنا، یک چیزی در ذهنت اثبات کن که این انه شیء ولی به حقیقت شیئیه، این شیء به حقیقت شیئیه، این را به راستی تا کسی که فلسفه نخونده باشه و اصالت الوجود و اصالت الماهیه را، اختلاف بین اینها را درک نکرده باشه، غیر ممکنه این را درک کنه. نمونه دوم، باز هشام ابن الحکم نقل میکنه، بله مرحوم کلینی، مرحوم کلینی، بله اون این روایت دیگر از هشام نیست، از کس دیگر، جناب کلینی در کافی جلد یک صفحه 88، اون 83 بود، این 88، در باب الکون و المکان به سند معتبر نقل میکنه. این سند ما تو کافی زیاد داریم، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی منظوره، عن احمد ابن محمد امین نست قال جا رجل، با سه واسطه کلینی از خود از شبت که راوی نقل میکنه، از خود امام نقل میکنه، ای روحت شاد مرحوم کلینی، از شبت که هر وقت رفتید عراق، حالا نمیدونم بشه یا نشه زیارت اینا، اگر بغداد بشه قبل این بزرگ افتاده گوشه از بغداد تا قبل از این گروه گوری صدام که بره که اونجا مورد اعتنایی نبود، اخیراً به حمدالله اونجا را بازسازی کردند و بقعی داره و اینها، واقعاً همه روزه محضر مبارک ایشان قرائتی تلاوتی حتما داشته باشی که واقعاً حق داره این بزرگ برگردن تشیع. از موضوع 8 جلد کتاب روایت داره، 2 جلد اصوله، 6 جلد فروعه، و امتیاز اخبار کافی اینه که مرحوم کلینی در زمان غیبت صغرا میزیسته، یعنی در اون 70 سالی که از وجودشان غیبت صغرا بوده، لذا اخباری که نقل میکنه دیگه به اسنادهی نداره، 4 واسطه، 5 واسطه، مثل این 3 واسطه از خود مرحوم نقل میکنه. اون عده یعنی نه اون عده اینو پولی ها عده را یه جایی دیگه گفته، 3-4 نفر هست، این از امتیازات کافیه که یه روایت را در یه طبقه از هر 3-4 تا شنیده. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، سه واسطه، جناب بزنطی منظور احمد ابن محمد ابن ابی نصر، قال جا رجل الى ابو الحسن رضا من وراء نهر بلخ، به منظر آقا امام رضا مردی رسید از آن سوی نهر بلخ در که در اون روزگار معروف بوده معلوم میشه این فلسفه خونده بوده. فقال اینی اسألو که ان مسئله ده با من یه سآل میکنم از مرد شما، اگه جواب دادی من امامت شما را میپذیرم، دیگه معجزه و اینها نخواستم. سآل علمی دیگه، شاید از خودش علم از خودش نمیشه. فقال اینی اسألو که ان مسئله ده فا این عجب تنی فیها به ما اندی، پاسخ گفتی به اونی که من بهش رسیدم بر اساس عرشبت که موازین فلسفی، قلتو به امامته، امامت شما را میپذیرم. فقال ابو الحسن علیه السلام سل هم ماشه، هرچی میخوایی ببرس، این که یک چیزه، هرچی خواستی سل هم ماشه، هرچی میخوایی ببرس. فقال اخبرنی، اون مرد بلخی به امام عرض کرد که اخبرنی عن ربک متا کانه کیف کانه و علا ای شیئن کانه اعتماده. این خدایی که شما ربی که بهش معتقدی از چه زمانی کون و وجود پیدا کرده، کیفیت کونش چگونه بوده و علا ایش این کان اعتماد او، تکیگاه او، قیومیت او بر چیست. فقال ابو الحسن علیه السلام، آقا امام رضا بلا فاصله فرمود ان الله تبارک و تعالی عین العین بلا عین و کیف الکیف بلا کیف و کان اعتماد او علا قدرته. فرمود این چه سآلی است تو کردی که خدای من کجا بوده و چه زمانی بوده؟ اصلا قبل از آنی که عینی و مکانی وجود داشته باشه، او عین را و مکان را آفریده، اونم از عدم، یعنی ابداع کرده این را. عین العین، عین و مکان را او تحقق بخشید بلا عینه، بدون این که مسبوق به از شبت عینی باشه. و کیف الکیف بلا کیف، کیف را، کیفیات نفسانی را، از شبت که عقلانی را، اینها را از بدون این که مسبوق به سابقه این باشه ایجاد کرده. و یکی از فرقای بین خالق و بین خالق السماوات و الارض با بدیع السماوات و الارض اینه، خالق یعنی آفریدگار، اما بدیع السماوات عبارت است از اون ایجادی که بدون سابقه بوده، به این میگن بدع، خلقت بدون سابقه. ولذا بدعت را هم که بهش بدعت میگن، چون بدعت یک نوآوریست در دین و ساختگیست که هیچ سابقه ای نداشته. و کان اعتماد او علا قدرته، اعتماد بر قدرت ذاتیش بوده. اینا را که این مرد حکیم برده شنید، فقام الیه رجل، یعنی قام الیه یعنی همجوری همطوری بودو بودو به طرف امام پاشد. فقط بلرعته او در امام را بوسید و قال اشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و ان علی وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و الغیب بعده. این آدم ملا اینجوری حرف می‌زدم، بعد که شهادت داد به توحید و نبوت و امامت آقا امیرالمومنین، گفت من شهادت میدم که غیم امت بعد از رسول آقا امیرالمومنین بوده، یعنی غیمومت جامعه. آی چقدر زیبا گفتی، روح شاد. و غیم بعدهو به ما قام بهی رسول الله، بر پادارنده دین آنسان که رسول الله بدان قیام کرده بود، امیر المؤمنین بود، بعد گفت رأنکم الائمتو الصادقون رأنک الخلف من بعده، شما خانواده ائمه بعد از پیان بر هستید و به خصوص امام رضا را، و انک الخلف من بعده، تو خلفی از سلسله حلقه از سلسله امامت هستی. این حالا نمونه بوده از کردم، نمونه ها در این باره هست. در اون از شود که روایت دیگه هست از امام میپرسه که هل ممکن که هل یقدر الله تعالی، آیا خدا قدرت داره بر این که همه عالم را فی جلد بیز در یک پوست تخم قرار بده بدون این که عالم کم بشه و اون بیزم وسعت پیدا کنه؟ امام فرمود احل که گفتم در این محال میگیم، مگه نخوندی اتحاد تناسب ظرف و مظروف؟ اگه عالم مظروفه میخواد در یه ظرفی قرار بگیره که از اون کوچیکتره، این تو محال گفتی، این غیر ممکنه و قدرت خدا به محالات هرگز تعلق نمیگیره. از طبعه بحث بعدی ما عبارت از اعتبار، تیترش اینه، اعتبار و عدم اعتبار عرف در موضوعات مستبده. آنچه ما تا کنون بحث کردیم مربوط بود به دلیل مرجعیت عرف در اصل تشخیص مفاهیم و حجیت آن به صورت موجبه جزئیه. در اینجا بحثی مطرح است که آیا عرف در تمام مفاهیم عرفی مرجع تشخیص است، یا اینکه حجیت عرف فقط در دایره آن دسته از مفاهیمی است که بیان و روشن است از نظر خود عرف و نیازی به اعمال استنباط ندارد. دو نقطه اول است. توضیح مطلب این که به طور کلی عناوین و مفاهیمی که در ادله شرعی به عنوان متعلق یا موضوع اصطلاحی عرض شدن، اینها به طور کلی از سه دست خارج نیست و از سه قسم خارج نیست. باز دو نقطه اول است. قسم اول موضوعات شرعی محضه، یا به تعبیر دیگر، یا به تعبیر دیگر، یا به تعبیر دیگر، یا به تعبیر دیگر موضوعات عناوینی که از مخترعات شرع است. موضوعات شرعیه یا به تعبیر دیگر ماهیات مخترعه و اون چرا که خود شرع تأسیس کرده که اصطلاحاً آنها را موضوعات شرعیه محض می‌نامند. محض بهش میگیم چون هیچ عرف در اینها، عرف نه تنها عموم مردم، عرف متخصص و علما هم در جعل و اختراع اینها نقشی ندارند، مثل عنوان صلات، حج، صوم، اعتکاف، شرایط اینها، غسل، وضو و هاکذا. این قسم از مفاهیم به اتفاق همه اصولیین و فقها مرجع تعیین و تحدید در اینها شرع است و کارشناس آن هم مجتهد است. و عرف عام نسبت به این دسته از عناوین بیگانه هست، نه حق دخالت دارد و نه اساساً توان دخالت دارد. البته ناگفته نماند که در برخی عبادات با این که اصل آن از مخترعات شرعیه است، ولی ممکن است برخی از غیور و شرائط آن از مفاهیم عرفیه محض باشد، مثل عنوان دخول الفجر که قید است برای وجوب صوم، که آیه می فرماید کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفل. تناول بفرمایید، نوش کنید و تناول کنید خوردنی ها را تا این که تبین پیدا کند خیط ابیضی که در افق هست از خیط اسفل. اینجا گرچه خودشون امری شرعی، حد و حدودش هم شرعی، اما تشخیص طلوع فجر این دیگه عرفیه. قبل از این که اسلامم بیاد طلوع فجر بوده، غروب بوده، مغرب شرعی بوده. پس اصل شرع بودن این طلوع فجر این دست شرعه، شرع باید اقتضا کند و جعل کند. اما تشخیص مفهومش و حد و اندازه آن با عرفه. و بعد از این قبیل است آیه شریفه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، و از این قبیل است باز اشهر الحرم، از شبه ماهای حج، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحجه. چه وقت ماه شوال میشه، چه وقت اول ماه میشه، اینا از شبه که با عرفه. ماهای حرام که در ماهای حرام از شبه دیه بیشتر میشه، ماه رجب و ذی‌القعده، ذی‌الحجه و ماه. این چهار ماه ماه حرامه که در زمان قبل از اسلام هم هر شب جنگ در این چهار ماه حرام بوده. در جنگ صفین آقا امیرالمومنین با معاویه ملعون 14 ماه طول کشید این جنگ، در بین چهار ماه حرام آمد جنگ کثیر شد. هر حضور شود که این دسته اول، پس دسته اول تعیین عبارت از اون دسته از عناوین شرعیه مهده که تعیین حد و مرز آن با خود شرعه. تفسیره از کردیم که البته ممکنه در کنار اینها یک شرطی باشد که اون شرطه یه قیدی از عناوین عرفی. اون الفاظ بله، اما عرف نمیتونه درک کنه، عرف نمیتونه درک کنه، بله اصل، ولی الفاظی که به کار رفته الفاظش بله عرفیه. قسم دوم عبارت از موضوعات عرفی محض، عرفی محض که عبارت است از آن دسته از عناوینی که از معنا و مفهوم روشنی در نزد عرف برخوردار است و شرع هیچ گونه دخالتی، تأسیسی، اختراعی به سبیل تعبد در مورد آنها ندارد. و با همان معنایی که در بین عرف دارند مورد حکم شرع قرار گرفته و خود شرع هم این عناوین را با همون معنای عرفی در لسان ادله خود اخذ کرده، مثل عنوان گل به روتون دم، بول، منی. از حضور شود که میته، حالا میتم البته یک نوعش عرفیه اونی که میمیره، اما اون میتهی که تری اوزاج اربعه نشده، رو به قبله نبوده، عرف این را ممکنه میته ندونه. عرف دنیا حیوانی که بدون بسم الله عمدن ها پشت به قبله سر بریده میشه، عرف این را مرده نمیدونه، ولی شر دخالت کرده، توسعه داده مفهوم را و این را از شبت که میته میداند. تمام عناوینی از این قبیل که در لسان ادله اخذ شده و احکامی بر اینها مترتب شده از این قبیل که در مورد خروج منی وجوب غسل را شرط جعل کرده، در مورد میته و دم حرمت اکل را، و باز مثل بیع و صلح و اجاره و مضاربه، تمام این عناوین همه عناوینی هستند عرفی، گرچه احکام خاصی شرع برای اینها جعل کرده باشه. در این قسم دوم یگان مرجع تشخیص مفهوم و تحدید و حدبندی و مرزبندی مفهوم عبارت است از او و بس. این هم قسم دوم. قسم سوم را عرض کنیم و خوف آن است که اطاله سخن به ملال انجامد و خاطر مبارک علمای باهر النور فیضاتای ملاقب شعار ملغبت دسار عالی مقدار امغام، خوفان است که اندکی مقدر شود، اما رواز که ریاضتی تحمل بفرماید تا به پایان رسد این بخش. قسم سوم عبارت از موضوعات عرفیه مستنبطه. موضوعات عرفی هست ولی مستنبطه هست، موضوعات عرفیه مستنبطه. این قسم عبارت هست آن دسته از عناوین و موضوعات که گرچه عرفی هستند و شر در مورد تبیین ماهیت اینها اعمال تعبد نکرده و اختراع و تأسیسی ندارد، ولی مفهوم آنها چندان بیین و روشن نیست، به طوری که در سطح فهم همگان باشد، بلکه نیاز به یک نوع اعمال نظر و دقت دارد و قهرن بدون استنباط در عرصه مفهوم شناسی مرزبندی مفهوم ممکن نیست. اینا را مرحوم صاحب عروه شاید برای اولین بار قبل از اون ما نیافتیم به اسم موضوعات عرفیه مستنبطه معرفی کرده، اونم تو اجتهاد و تقلید عروه، که حالا بعد عبارتش رو میخونیم. این از قبیل غنا، دو وطن، سه پرسر، چهارم حد کوه صفا و مروه. الان چند ساله؟ حدود بله 10 سال دیگه میشه، شاید در 12 سال که مسعا را توسعه دادن. اون مقدار که بود دیگه ازدحام حجاج بود و مشکلات داشت، همین مقدار را از بیرون مسجد دیوار را خراب کردن، همون مقدار را افزودن. آیا این صدق میکنه سعی بین صفا و مروه یا نه؟ بین فقهای ازام مراجع ازام چهار نظر مطرحه. نظر اول جمعی از اعظم مراجع ازام از شرط که زعیم کبیر حفظه الله تعالی میفرمان اشکال نداره، آقای عرشبت زنجانی میفرمان اشکال نداره، آقای فاضل میفرمان اشکال نداره. خب این نظر اول. عرشبت آقای مکارم میفرمان اشکال نداره. نظر دوم این است که به مقدار 5 متر از کنار مسعای قدیم که الان ویلچری ها میرن در این ساختار جدید تا اون مقدارش تولیدی، بیشتر از اونش اگر بود اشکال داره. استاد معظم آقای وحی نظری، آقای نظر سوم آقای بهجت، آقای آیت الله صافی میفرمایند اگر بتونه در مسعای قدیم رفت آمد کنه، اما اگر نشود نزدیک به دیوار مسعای قدیم با رعایت الاقرب فالاقرب که جان حاجی بلند میرسد در امتثال این. ولی خب اگر عمل کنه حبذا. این نظر سوم. نظر چهارم آیت الله سیستانی چون شبه داشتن، اینم چون از موضوعات عرفی ایشون فرموده چنان چه مغلف از اطمینان پیدا کند به این که مسعای جدید سعی در آن سر می کند بین جبلین، بین کوه صفا و مروه، ولو اطمینان او ناشی از فتوای فقها و مجتهدین دیگری که معارض ندارد، اگر چنین اطمینان پیدا کرد کافیست. از شرط که ما یه وقتی تحقیق در این باره چون زیادم پیش میمده اینا کردیم و دیگه کم کم سخن کوتاه میشود ادامه سخن رو بعد میچینیم، تحقیق کردیم، جستجو کردیم، دیدیم مرحوم فقیه جواهری صاحب جواهر حدود 200 سال پیش تقریبا 178 شاید اون وقتی مینوشته بیشتر از این بوده، ایشون تو جواهر جلد 19 تو که یادمه ره گذری ها همینجوری سعی را که مطرح میکنه مبدعش از صفا به مروه، ای بنا روح شاد با این نوک قلم مبارک میگه و این صفا من انفع ابی عبید، میگه کوه صفا بینید نسبت به کوه ابو قبیس. ابو قبیس همون بغل مسجد الحرام آنی که رفتن دیدن رو اونجا قصر و ضیافت داختن و این نکره های سعودی اونجا وقتی اومدن میرن اونجا قصر و ضیافت بهش میگن. الان بین مسجد الحرام و قصر ضیافت یه 20 متری شاید بشه شاید بیشتر عبور و مرور میکنه، معلوم میشه تا زمان صاحب جواهر این ابی قبیس متصل بوده به کوه صفا. این کلمه من اگه ابی قبیسه همینجوری این صفا بینی ابی قبیس بوده، خب بینی به کلمه متصله دیگه، جور نیست، معلوم میشه که این اتصال داشته. خب این یه نشانه اماره است بر این که کوه صفا این نیست که حالا هست، قبلا دامنه کوه ادامه داشته. بعد من تأمل کردم که بابا کوه معمولا هر بودون شود که اینجور نیست که کوه یه جایی که هست این دیوار 30 متری تیغهی بیاد پایین، دامنه داره، دامنه داره، دامنه کوه گاهی دم 20 متر 30 متر. کوه ها اینجور نیست که یه منطقه همینطوری شقه بیاد پایین، دامنه داشته و حتما دامنه کوه صفا تا این جایی که الان رفت آمد میکنن میاد. این من برای روحانین محترم حج اینا عرض که میکردم که بابا این مسئله موضوعیست در موضوعات تقلید واجب نیست ولی لذا آیت الله سیستانی هم اینجور فرمودن. ما در تحقیقات به این رسیدیم از حضور شبت که من این خیلی کارساز زمینه کردن این کلمات در کنار هم گذاشتن و به اطمینان رای میرسه انسان. از شبت که انشاءالله خدای متعال همه علما را نصیب کنه در این سرزمین عمره مکرر انشاءالله شد یا به بیت الله بشن انشاءالله به پیشگاه روح بلند و والای حضرت کریمه اهل بیت صلوات الله علیه و آله.